سلام، اخبار امروز را من تایید سفر از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ تقدیم میکنم. در ابتدا عنوان چندی از خبر و گزارش های برنامه. یک شهروندی روسیه که جوانی تاجیک را در داخل متروی مسکو از چشمش محروم کرد ممکن است از جوابگری جنایی آزاد شود. روسیه با استقبال از تلاش‌های افغانستان برای عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای کشورهای منطقه را به کنفرانس صلح افغانستان دعوت کرد.
ما تصدیق میکنیم که کارشریکان افغانیمان را به ملاقات دیگر دعوت کردیم که شاید در میانه های ماه فوریه برگزار شده. در آن وضعی افغانستان را با اشتراک روسیه، افغانستان، پاکستان، چین، ایران و هندوستان بررسی کنیم.
پدری پنج فرزند در تاجیکستان یک دفعه از چنگال ترمن نجات یافت، ولی باری دوم در همان محل فلاکتی طبیعی او را کشت.
ممکن نبینیم همیشه در زنان باید گفتن که یک دو نفر قرضدار نموشن هم نگرفتن
تفصیل خبرها. امروز در دادگاه شهر مسکو محاکمه پرونده پرسر و صدای حمله به مهاجری کاری تاجیک ادامه یافت. در این حمله در متروی پایتخت روسیه سلیمان سعیدوف از یک چشمش محروم شد. وکیل دفاع سلیمان روزی هفتم فوریه به رادیو آزادی گفت آنها میخواهند الیک ساریوف شهروندی روسیه برای عملش جزا بگیرد، هرچند وکیل شهروندی 59 ساله روسیه گفته است که متهم به جنایت عقلی سالم ندارد و نباید به جوابگری کشیده شود. سلیمان سعیدوف میگوید الیک ساریوف ماه اپریل سال 2016 در داخل مترو بی سبب به او در افتاد و به سر و روی او از تفنگ پنئماتیکی 3 تیر انداخت. دادستان ها الیک ساریوف را با تلاش برای کشتار متهم می کنند. حامیان حقوق می گویند حمله در زمینه بیگانه ستیزی و نفرت به مهاجران تاجیک صورت گرفته است. در شهر دوشنبه با برگزاری یک مراسم از آغاز اجرای طرح تقریبا 10 میلیون دلاری خبر دادند که هدف از آن کمک به آیله های کم بیزاد و رشد کشاورزی در تاجیکستان است. در مراسم الیزابت میلارد سفیر آمریکا در دوشنبه مقامات بلندپایه و وکیلان مردمی تاجیکستان حضور داشتند. طرح مذکور را آمریکا سرمایه گذاری میکند و هدف از آن به نظم در آوردن تقسیم و اجاره زمین برای کشاورزی است که تاجیکستان از این جهت مشکلات بسیار زیاد دارد.
در تاجیکستان میخواهند با راه اندازی یک لایحه بازار زمین تاسیس داده به ساکنان برای استفاده و خرید و فروش حقوق استفاده برای آن مساعدت کنند. این لایحه که از جنوب آژانسی بین المللی آمریکا آید بروش یا یوسید راه اندازی شده است تا 4 سال دیگر در 12 ناحیه ولایت ختلان عملی خواهد شد. روز 7 فوریه در مراسم افتتاح این لایحه که با شرکت سفیر آمریکا الیزابت میلارد، رئیس کمیته زمین و گیادزی رجبای احمدزاده و نمایندگان دیگر تشکیلات و برنامه‌ها دایر گشت، همچنین گفته شد که تا سال 2020 باید برای تغییر سیاست زمین در تاجیکستان زمینه حقوقی فراهم آورند.
یکم همین خودی قانون و این هورا یعنی بهتر کردن، دویم регистрация земли, третье – оценка земли, четвертое – повышение осведомленности фермеров и других бенефициаров от земельной реформы. Это по развитию рынка земли.
تشکیل بازار خرید و فروش حجت استفاده برای زمین همچون مالکیت غیر منقول یکی از هدفهای این برنامه دانسته می شود.
از بس که ما امروز که برای که شهروند دهقان تواند به خود یک روحی طریق به گردش بازار وارد کردن حقوقش پیدا کند، ما گرفتیم امروز و قانون تغییرات وارد کردیم که حقوق استفاده قطعه زمین اون همچون مال و ملک غیر منقول عمل کند. یعنی که حقوق را می تواند باید بر میکنم بگرامونه، یعنی با دیگر شخص تفاوت نماید، یعنی با شخص دیگر کنیم با طریق میروز که به قانونی عمل کننده و میروز دیا یعنی که حقوق استفاده خود رو بفروش مونه.
و رو میاریم به مسئولی بین المللی. حکومت امریکا با اظهارات رهبر ایران آیت الله خامنه ای واکنش تند نشان داد و گفت اگر ایران نفهمیده است که رئیس جمهوری نوی در ایالات متحده سر کار آمده است، پس خودش را مسخره میکند. بیانیه سخنگوی کاخ سفید روز 7 فوریه و بعد از آن صدا داد که آیت الله خامنه ای در تهران گفت ایرانی از تهدید نمیترسد و افزود که دونالد ترامپ چهره واقعی امریکا و فساد سیاسی و اقتصادی اخلاقی و اجتماعی دستگاه حاکم بر امریکا را به گفته او اوریان کرد. درباره رد و بدل ها بین ایران و امریکا قبل از برنامه صحبتی داشتم با جواد کروشی همکارم از رادیو فردا. آقای کروشی به برنامه ما خوش آمدید. در سخنرانیش آیت الله علی خامنه‌ای بیشتر دولت باراک اوباما رئیس جمهوری پیشینی آمریکا را انتقاد کرد و راجع به سیاست های دونالد ترامپ چیزی نگفت. سبب های این واکنش احتیاطکارانه آیت الله علی خامنه‌ای چی بوده میتوانست؟
آقای خامنه‌ای روز سه‌شنبه بسیار محتاط بود. محتاط از این جهت که در حقیقت با حمله با آقای اوباما و یک نوع در واقع هدیه با آقای ترامپ بود وقتی آقای اوباما را اینطور مورد حمله قرار داد. منتها احتمالاً آقای خامنه‌ای و دیگران منتظرن ببینند که سیاست آقای ترامپ در خطوط کلیش چه خواهد بود و چه سیاست درباره ایران در پیش خواهد گرفت.
و برعکس دولت باراک اوباما طوری گفتیم دونالد ترامپ سازش اتمی با ایران را یک از سازش‌های بدترین نامیده است و هم گفته است که ایران با آتش بازی می‌کند. با نظر داشتی چنین موقعی سخت گیرانه با ایران میتوان گفت که در آینده ممکن است رابطه‌های آمریکا با ایران پیچیده‌تر شود برعکس عهد اوباما؟
به هر حال پیچیده‌تر خواهد شد، برای که این شکی نیست، برای که آقای ترامپ یک سیاست دیگه میخواد در برابر ایران، ایران رو به قول خودش بترسونه و مجبور کنه به یک سلسله در حقیقت عقب نشینی. ولی من فکر نمی کنم که به این سادگی باشه، برای که این قرارداد هسته‌ای یک قرارداد چند جانبه است بین آمریکا و چند کشور دیگه و ایران، و خود مشاورین آقای ترامپ هم اینجا اونجا میگن که این قرارداد بهتر دست بهش نزنیم. منتها تحلیلی که است این است که احتمالاً آقای ترامپ سعی خواهد کرد با فشار تازه بر ایران، ایران رو اینجا و اونجا به عقب بنشونه. یک نکته دیگه هم شاید گفت، ایران یعنی خویشتنداری ایران در برابر اعلام موضع صریح در برابر آقای ترامپ هم برخی بر این عقیده هستند که وابسته به موضعی است که آقای ترامپ و دولت آقای ترامپ در برابر روسیه خواهد گرفت، چون ایران میخواد با روسیه سیاستاشو متعادل کنه و هم جهت کنه.
و آخرین سوال، آیا میتوان انتظار داشت که طوری گفتیم دونالد ترامپ مثل بیانیه های تندش با ایران سخت گیرانه رفتار کنه یا دیگر شرایط عوض شده است؟
اون چه مسلمه به احتمال زیاد همه تحلیلگرها به این نظر هستند که جنگی نخواهد شد بین، یعنی آقای ترامپ و دولت آمریکا مثل جنگی مانند عراق و سوریه و اینا رو علیه ایران را نمیندازه، اما میتونه در بسیاری از موارد با اعمال تحریم های تازه، همطور که چند روز پیش هم این کارو کرد، با اعمال تحریم های تازه، با محدودیت هایی که در روابط بین المللی ایران ایجاد میکنه، ایران رو زیر فشار قرار بده. و منتها خب آیا ایران به این فشارها تسلیم میشه یا نه، اون یک مقوله دیگه است.
تشکر. جواد کروشی همکارم از رادیو فردا با ما صحبت میکرد. تشکر آقای کروشی.
با سپاس از شما.
و در افغانستانی همسایه با ایران دیروز یک بمبگذار مرگ طلب با ترکانیدن خود در نزد دادگاه عالی 20 نفر را کشت و دهاتن دیگر را مجروح کرد. و امروز در مسکو سرگی لاوروف وزیر امور خارجی روسیه با صلاح الدین ربانی همتای افغان خود در مسکو راه های خاتمه دادن به جنگ در افغانستان را بررسی کرد. گزارشی را در این باره میبینیم.
وزیر کارهای خارجی روسیه سرگی لاوروف در شهر مسکو با وزیر کارهای خارجی افغانستان صلاح الدین ربانی روند صلح افغانستان را بررسی کردند. با قول مقامدار روس، مسکو ارسال تجهیزات نظامی به افغانستان و تعمیر آن را ادامه می‌دهد. لاوروف گفت که دو جانب در مسئله ضرورت توسعه روند صلح افغانستان به موافقه رسیدند. وزیر کارهای خارجی روسیه تصدیق کرد که میزبانی کنفرانس بین‌المللی صلح افغانستان را که احتمال ماه روان دایر شود به عهده گرفته است.
ما پتوردیلی پریگلاشنی
ما تصدیق میکنیم که کارشریکان افغانیمون را به ملاقات دیگر دعوت کردیم که شاید در میانه های ماه فوریه برگزار شده. در آن وضعی افغانستان را با اشتراک روسیه، افغانستان، پاکستان، چین، ایران و هندوستان بررسی کنیم.
در این نشست همچنین عریضه افغانستان برای عضویت در سازمان همکاری های شانهای و نهادهای منطقوی مبارزه با تروریسم ارزیابی خواهند شد. لاوروف میگوید افغانستان به حیث ناظر در سازمان همکاری های شانهای نقشی بارز داشته است.
عضویت افغانستان در سازمان همکاری های شانهای مهم است، به ویژه در شرایط فعلی در روبروی تهدید تروریستان بین المللی، تقاضاهای غیر قابل قبول طالبان و گروه های افراطی اسلامی که سعی دارند در شمال افغانستان جای پا پیدا
کنند.
دیپلماتی بلندپایه روس اظهار امیدواری کرد که همکاری های روسیه با ایالات متحده آمریکا در دوره حکمرانی پرزیدنت نوی ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در مبارزه با گروه تروریستی به نام دولت اسلامی و امنیت منطقه و به خصوص نظم و ثبات افغانستان تحکیم می‌یابد.
مقامات میگویند راه دوشنبه چناق برای حرکت باز است، ولی خطری ترمه از بین نرفته است. در قطعه های گوناگون راه از روز 28 انور این جانب ریزش ترمه مشاهده می شود و 10 نفر هم جان دادند. یکی از آنها دولت یونسف ساکن دوشنبه بود که یک دفعه از ترمه نجات یافت، ولی بار دوم در کام برف جان داد. ناصر یونسف فاجعه آمده بر سر برادرش دولت را بر رادیو آزادی چنین نقل کرد.
نخرون قبی زدک شما زنگ نزید که تلفون زرازش تموم شده بعد گوای نمیشه. من همین بود آخرون قبی زدک. بعد ساعت سی بعد گوای زنگ نزدیم ساعتوی ششنیم ما راسی پاری همون طرفی نشدیم. معاونی وزیر نقلی و دقتی همون سردار میلیسی همون بارزا با التماس کنیم التجا کنیم که همینجا ماشین برادری ما اویستا بکنیم که همون وای نشوا هر بو توزه کردن گرفتن انا دو کوش گرفتن کوش سیم کی او هم با اوهان رسیدن صدایم اوهانو برام گفتم اوستا که همینجا ماشین با هم خیل کوش پاس کرد بعد وای کردم بچو وای کردن لاپوتکا خاطی تیز گفتم انا دیدم که در حقونی انا ماشین برادرمون دارم سری رولم خیل قران گزینده شیدگه حال بچو توزه کردم فرو وردیم. راستا قدیم بچو چوی میشم پیرم گالریه ده چوی میشم ما میکن میگم ما رفتم ماشین انا میکش میبرم بر طرف دینوبود میرم. این بچه های التماس میکنند که میگن نکن میخواه با خواف وی ترمه همه گوش نمیکنند و میبین وی میکنند تراس همه بانده وی میکنند که همه وقت هم کشدن که ترمه نقام میکنند میزن
دیگم بارو
دیگم بارو جید ترمه دیگم باید پول میموش نمیکشم.
بله چه رو فرفتیدم یکم ماشین چپا شد یا برای چی به نظری شما؟
من دارم از نرسدنی هوا.
صحبت کاملی ناصر یونسف را در وبسایت آزادی نقطه آرگ و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. واقعا صحبت بسیار جالبی دیگر هم داریم در باره یک بانوی 49 ساله تاجیک که 13 سال باز منتظری همسر است و میگوید یگانه آرزوی شنیدن خبر درباره سرنوشت پدری فرزندانش است. شریف علی جلیلوف که برای کار به روسیه رفت آخرین دفعه سال 2004 به خانواده‌اش نامه فرستاد و دیگر بی‌درک شد.
دخترده تشه عروسی کردم، توی کردم، به پدر براوردم، یک بچه را پی خو کردم، به پدر براوردم، خودم تنهایی ببینم فرزنداشه و داغ بچه شه یک بار براو سری منزل ببینم، نمی خورز و دارم دیگه هیچ.
و این صحبت نیست در وبسایت آزادی نقطه آرگ هست. برنامه ما به پایان رسید. خدا نگهبان.
اگر حرف برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
خبرهای آخرین جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. یک عده از سناتورهای ایالات متحده طرحی را پیشنهاد میکنند که حق ویتو به قرار پرزیدنت آید به لغو تحریم ها علیه شهروندان و شرکت های روسیه را تامین میکند. طبق سندهایی که در اختیار شبکه تلویزیونی CNN قرار گرفت، طرح قانون موردی را در نظر میگیرد که کاخ سفید باید از تصمیم های خود در رابطه با لغو یا نرم کردن تحریم ها کنگره را در جریان گذارد. به کنگره حق داده میشد که فرمان را بررسی و آن را توسط آوازدهی مسدود کند. یک گروه دیگری سناتورها تلاش دارند که پشتیبانی طرح خود را تامین کنند. این طرح برای دخالت روسیه به امور انتخابات آمریکا و اقدامات غیر دوستانه دیگر تحریم های بسیار جانبه علیه کرملین را در نظر دارد. در لیتوا از بتالیون ناتو تحت فرماندهی آلمان استقبال کردن. روز 7 فوریه در معرکه افتخاری که در پایگاه نظامی روکلا برگزار شد، نظامیان بوندسفر را پرزیدنت لیتوا دالیا گریباوسکایت و وزیر مدافع آلمان پیشواز گرفتند. قرار است تا آخر ماه فوریه آلمان با لیتوا در مجموع 450 سرباز و تا تابستان 26 تانک و 170 وسایل نقلیه بفرستد. هیئت نظامی ناتو در لیتوا حدوداً از 1000 سرباز با شمولی سربازان هلند، نروژ و بلژیک عبارت خواهد بود. دویچه‌ویله میگوید که همه آنها تا ماه می باید به مکان استقرار خود حاضر شوند. تجمع نیرو در اروپای شرقی از زمان جنگ سرد به نمونه ارزیابی می شود. ناتو این تمایل را به ضرورت حمایه شریکانش در پیمان بستگی می دهد که بعد از اشغال قریم از جانب روسیه و پشتیبانی مسکو از جدایی طلبان در شرق اوکراین مهم شده است. دادگاه روسیه در شهر کیروف سیاستمدار مخالف کرملین الکسی نوالنی را در زمینه سرقت پولهای شرکت جنگل کیروفلس گناهکار اعلام کرد و به او 5 سال حکم زندان شرطی داد. همزمان با حکم شرطی زندان، دادگاه او را 500,000 روبل جریمه کرد. هفته گذشته بحث طرفهای قضیه برگزار شد و در آن الکسی نوالنی و شریک او پیوتر افیسروف گفتند که جرم صادر نکردند. الکسی نوالنی که گفته است در انتخابات ریاست جمهوری روسیه اشتراک میکند، حکم دادگاه را فشار سیاسی و تلاش راه ندادن او به انتخابات سال 2018 عنوان کرد. او گفت حکم دادگاه دقیقا همان حکم است که علیه او و افیسر سال 2013 اعلان شده بود.
حکم نو و حکم قبلی تا حال 100% تکرار یک دیگر هستند. حتی جای نقطه و ویرگول، خطای املایی که در قرار قبلی آمده بودند دقیقا در قرار فعلی تکرار شدند. حتی پشت سری هم آمدنی نشانداد شاهدان هم از قرار قبلی در قرار فعلی نسخه برداری شدند. ببینید، مطمئن شوید که همین طور است. باور کنید او همان چیزی را میخواند که قبلا صدا داده بود. این خودش بسیار چیزها را درباره مرافع فعلی آشکار میکند.
نوالنی از منتقدان سرسخت کرملین است که سخیمه های فساد را در حکومتی ولادیمیر پوتین بارها آشکار کرده است. دمشق گزارش سازمان عفو بین المللی را که میگوید حکومت سوریه در 4 سال گذشته دست کم 13,000 محبوس را در زندان نظامی به دار کشیده است کاملا دروغ عنوان کرد. در اظهاراتی که روز 8 فوریه مطبوعات دولتی پخش کرد، وزیر عدلیه سوریه گزارش سازمان را گمراه کننده و تحریک دهنده خواند و گفت که آن با هدف داغدار کردن آبروی حکومت در صحنه جهانی پخش شده است. سازمان عفو بین الملل روز 7 فوریه با پخش یک گزارش گفت که از سال 2011 تا دکمبر سال 2015 هر هفته از 20 تا 50 زندانی اساساً مخالفین ملکی حکومت در محبس سید نیا به دار کشیده شدند. این گزارش گفت که اعدام‌ها بعد از مرافعه‌های نظامی صورت گرفتند که حدوداً یک دقیقه دوام می‌کردند و احتمال دارد این قتل‌ها حالا هم ادامه دارند و جنایت جنگی ارزیابی می‌شوند.
شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت آزادی نقطه org هم بشنوید.
روسیه گفته است که جنبش طالبان باید در مذاکرات سازنده برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان شرکت داشته باشد. چون و چرا این موضوع را من محمد وفا رضا زاده ایران می کنم. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز 7 فوریه پس از ملاقات با همتای افغانش صلاح الدین ربانی در مسکو گفته است که حرکت طالبان باید در مذاکرات سازنده برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان شرکت داشته باشد. وزیر امور خارجه روسیه از جمله گفت:
ما موضع همدیگر را تایید کردیم که جنبش طالبان باید در مذاکرات سازنده حضور داشته باشد، در همان حد که در قدنامه سازمان ملل متحد تاکید شده است و آن از جانب دولت افغانستان پشتیبانی می شود.
وزیر امور خارجه روسیه همزمان در این نشست خبری از پشتیبانی کشورش از حکومت مرکزی افغانستان تاکید کرد و گفت که مسکو به کابل اطمینان داد که در ترمیم تکنیکای نظامی مساعدت میکند.
روسیه استرانا پتوردیلا готовности далі.
دولت روسیه به جانب افغانستان اطمینان داد که در ترمیم تکنیکای نظامی مساعدت میکند. ما در این زمینه هم امکانات و هم سازشنامه داریم. ما در تربیت کادرهای هم نظامی و هم غیر نظامی دولتی اسلامی افغانستان کمک میکنیم.
по воєнним, так і по гражданським спеціальностям.
صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان در این نشست خبری گفته است افغانستان و روسیه از تهدیدهای پیچیده امنیتی، تروریسم، افراطگرایی، تولید مواد مخدر، قاچاق و جرم و جنایت نگران هستند. آقای ربانی گفت:
افغانستان و روسیه از تهدیدهای پیچیده امنیتی، تروریسم، افراطگرایی و تولید مواد مخدر، قاچاق و جرم و جنایت نگران هستند. هر دو کشور و کشورهای دیگر علیه تهدیدهای عمومی باید مبارزه برند. در این رابطه ما همکاری‌های تکنیکی میان افغانستان و روسیه از جمله در ساحه نظامی را بررسی کردیم.
وزیر امور خارجه افغانستان همزمان گفته است کشورهایی که به تروریسم پناه می‌دهند و از این گروه به عنوان سیاست خارجیشان کار میگیرند باید بدانند که این کار برای آنها نیز خطر آفرین است. صلاح الدین ربانی روز یکشنبه به روسیه سفر کرد و هدف این سفری وی دیدار و گفتگوها در پیوند به گسترش رابطه ها و چگونگی مبارزه مشترک با تروریسم گفته شده است. تأکید سرگئی لاوروف به ضرورت شرکت طالبان در گفتگوهای سازنده در حال است که در ظرف یک سال اخیر مذاکرات و همکاری های روسیه با گروهی طالبان افغانستان بارها رسانه‌ای شده بود. از جمله نشریه بریتانیایی در ساندی تایمز در شماره روز 27 دکبر سال 2015 از قول یک فرمانده جنگی طالبان درباره یک ملاقات مخفی رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین با راهبری وقت جنبش طالبان افغانستان ملا اختر منصور خبر داده بود. سفیر روسیه در تاجیکستان ایگور لیاکین فلوروف پس از یک روز چاپ این مطلب در ساندی تایمز در صحبت با خبرنگاران در دوشنبه گفت در میان طالبان یک گروه طالبهای به اصطلاح نرمتر هستند که میخواهند با روسیه گفت و شنید کنند. اما در اواخر سال گذشته نماینده روسیه در سازمان ملل متحد گفت که تماس مسکو با طالبان تنها به خاطر محافظت شهروندان روسیه در افغانستان است تا آنها به کار و فعالیت خود ادامه دهند و آسیب نبینند. مسکو روز 27 دکبر سال گذشته میزبان نشست سه‌جانبه روسیه، چین و پاکستان در مورد وضعیت افغانستان بود. این نشست بدون شرکت افغانستان برگزار شد و خشم کابل رسمی را به بار آورد. احمد شکی مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان آن زمان در صحبت بر رادیوی آزادی گفت که چنین نشست ها بدون شرکت نماینده های حکومت کابل سوال برانگیز است و ناروشنی در این گونه نشست ها برای افغانستان نگران کننده می باشد. پارلمان افغانستان نیز آن زمان نشست مسکو را یک مداخله آشکار در امور داخلی آن کشور دانست و عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس پارلمان در نشست عمومی مجلس نمایندگان از حکومت آن کشور خواست تا در این مورد موقفش را روشن نماید.
ای ترو دا کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایینی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب. پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
دادگاه شهری مسکو محاکمه پرونده پرسر و صدای حمله خونسردانه به مهاجری تاجیک را ادامه می‌دهد که این حمله در پیش چشم مردم در پایتخت روسیه صورت گرفت. گزارش را من طاهری سفر تقدیم می‌کنم. سرگی شیشوف وکیل دفاعی سلیمان سعیدوف مهاجر جبردیده تاجیکی در آن حمله از یک چشمش محروم شد روز 7 فوریه به رادیو آزادی گفت مرافع روز 8 فوریه برگزار می‌شود. ضمن محاکمه دعوای سلیمان سعیدوف برای جزا دادن الکس سریوف بررسی می‌شود که با قرار دادگاه او را ماه دکبر برای معالجه به شفاخانه بیماری های روانی فرستادند. سال گذشته وکیل دفاعی شهروند 59 ساله روسیه در دادگاه گفت که الکس سریوف بیماری روانی دارد و نباید به جوابگری جنایی کشیده شود. دادگاه دعوای یکاترینا پاپوا را قانع کرد و الکس سریوف را برای معالجه و تشخیص به شفاخانه بیماری های روانی به بازداشتگاه بوتیرکای مسکو فرستاد. سرگی شیشوف میگوید از بس که با قرار دادگاه راضی نبودند دیگر بار شکایت کردند، چون الکس سریوف سالم است و برخاستانه با سلیمان سعیدوف حمله کرده است.
به نظر ما او بیمار نیست، برای اسلحه اجازه داشت، بارها تشخیص طبی شده است و رفتارش هم هوشیارانه است.
حالا دادگاه منتظر خلاصه دوم کارشناسان دادگاهی درباره سیاتی روانی الکس سریوف است. متخصصان پافشاری داشتند که متهم به جنایت بیماری روانی دارد.
متخصصان میگویند که اون نمیفهمد در گرد و اطرافش چی میگذرد، مرافعش را نمیفهمد، رفتارش هوشیارانه نیست، شهادت دادن نمیتواند، هرچند از همان اول که در مرافع اشتراک داشت به سوال ها درست جواب میدهد.
دادستان ها نیز گفتند قرار دادگاه درباره به شفاخانه روانی فرستادن الکس سریوف باید از اعتبار ساقط شود، چون شفاخانه روانی جای اون است و او باید برای تلاش کشتن مهاجر تاجیک جزا بگیرد. یکاترینا پاپوا وکیل دفاع الکس سریوف در صحبت با رادیو آزادی گفت که به خلاصه کارشناسان دادگاهی تکیه میکند و به این نظر است که الکس سریوف هنگام تیر زدن به سر و روی مهاجر تاجیک از خود بی خود بوده است.
اگر او معالجه میگیرد پس او را بیمار اعتراف کردند.
اما الکس سریوف دو اسلحه پنیوماتیکی داشته است و بر اساس قانون در روسیه تنها به آنها اجازه برای گرفتن اسلحه پنیوماتیکی میدهند که کاملا سالم هستند. دیگر اینکه هر سری چند وقت آنها تشخیص طبی میگذارند و نظارت میشوند. الکس سریوف روز 8 اپریل سال 2016 در مترو شهر مسکو با سلیمان سعیدوف و جنی او در افتاد و با آنها گفته است که در روسیه برای این دو نفر جای نیست. با گفته خودی سلیمان، سریوف سپس در داخل قطار مترو اسلحه پنیوماتیکیش را کشیده و سه دفعه به سر و روی او تیر انداخته است. هرچند حامیان حقوق میگویند حمله به سلیمان سعیدوف در زمینه بیگانه ستیزی و نفرت به ملت غیر صورت گرفته است، اما او تنها به قصد کشتار متهم شود. قرار است الکس سریوف در محاکمه از طریق ارتباط تلویزیونی شرکت کند. سلیمان سعیدوف هم در مرافع خواهد بود. او که پدری 5 فرزند است روز 7 ژانویه به رادیو آزادی گفت هرچند به جای چشمش پروتز گذاشتند و درد زیاد احساس نمیکند، ولی برای معالجه کاسخانه آسیب دیده سرش تقریبا 200 هزار روبل روسی لازم است که اون را ندارد. حمله به سلیمان سعیدوف در بهار سال گذشته دیگر بار بحثات درباره بیگانه ستیزی در روسیه را برانگیخت. در آن زمان وزارت امور خارجه تاجیکستان از دولت روسیه خواست گناهکار را پیدا کرده و جزای سزاوار بدهد. در روسیه بیشتر از 1 میلیون نفر از شهروندان تاجیکستان کار و اقامت میکنند و حمله گروه ملتگرا و بیگانه ستیزان به آنها کم نیست.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
رادیو آزادی تقدیم می‌کند.
برنامه‌ای آینده‌ساز گفتار مخصوص جوانان.
Oyanda sos.
Oyanda sos.
Oyanda sos.
Oyanda sos.
Oyanda sos.
Oyanda sos.